بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در این بود که آیا برای هر علمی موضوعی لازم هست یا نه. دلیل قائلین به لزوم موضوع واحد برای هر علمی از علوم را آوردیم ما گفتیم استدلال به قاعده الواحد کردن. گفتیم اینجا چندین اشکال است به این قاعده الواحد که دو تا از این اشکالات بیان شد و به همین مناسبت دیروز در بحث فرق بین حقایق و اعتباریات رو عرض کردیم و گفتیم حقایق اموری هستن که منهای ذهن ما وجود خارجیه دارن و موضوع علم فلسفه همین حقایق است، اما اعتباریات فرضهای ذهنی ما یا دیگران است و منهای ذهن انسان وجود خارجی ندارد. مسائل اعتباری را ذهن برای این درست می کند و خلق می کند که مشکلاتی از زندگانی شو حل کنم و بعد نتیجه گرفتیم. غرضم اینجاست بعد نتیجه گرفتیم اون قواعدی که در مسائل تکوینیه و استدلالاتی که در حقایق جاری می شود اینها رو نمی شود در امور اعتباری جاری دانید. امور اعتباریه مشمول همون لغویت و عدم لغویت است. تا به اینجا بحث بود، دیروزم شرحش دادیم. حالا اجازه بدید من این قلت امروز عرض کنم. بعضی از آیون اشکال کردن، نوشتن که لازمه این حرف شما این می شود که ما هیچ گونه استدلال عقلی رو در علم اصول به رسمیت نشناسیم و بریم به سمت کلام اخباری ها که منکر ادله عقلیه هستند، یا به سمت کلام اشعری ها. ما اینو به عنوان این قلت مطرح میکنیم چون برای عده از آیون مطرحه که لازمه این سخن که میگید استدلالات عقلی محضه جاری نمی شود در علوم اعتباریه. علم اصول و فقه هم اصول هم فقه از علوم اعتباریه هستند، بر محور قوانین دور می زنند، قوانین از تشریعیات هستند، اعتباریات هستند، بنابراین قابل استدلالات محضه عقلیه نیست. پس چرا یکی از ادله اربعه رو شما میگین دلیل عقل در علم اصول؟ لازمه این حرف این است بریم سراغ حرف اخباری ها منکر ادله عقلی شدن، ما منکر ادله عقلی بشیم، و یا این است که در علم کلام بریم سراغ حرف اشعری ها، اشاعره منکر شدن اونجا استدلالات عقلیه رو نپذیرفتن. در علم کلام اشاعره و در علم فقه هم مسلک اخباریه، باید اینها رو بپذیریم. خب این اشکال خوبیه، اما جوابش رو دقت کنید که مشکل حل بشه. اون چه در علم اصول روش تکیه میشه و در علم کلام هم در مباحث زیادی تکیه میشه، مسئله حسن و قبح عقلیه، نه مسئله استدلالات عقلیه مثل به اصطلاح دور و تسلسل و اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین. و حسن و قبح عقلی یه نوع ادراک فطریه که حتی در بعضی از تعبیرات اینها رو هم جز امور اعتباریه دانستن، منتها یه نوع اعتباری است غیر از اون مسائل قانونیه، ولی من واردش نمیشم. قرض ما مسئله حسن و قبح عقلی رو منکر نیستیم، یه ادراک فطری داریم به نام ادراک حسن و قبح. به عبارت دیگر حسن و قبح برمیگرده به ادراک ارزش‌ها، نه ادراک وجود واقعی. یه واقعیاتی هست در تکوین، یه مسائل ارزشی هست. حسن و قبح برمیگرده به ادراک مسائل ارزشی فطری. این مسئله در علم اصول و کلام پایه بسیاری از مسائل، و ما استدلالاتی که در اصول میکنیم دلائل عقلی ما غالبا حسن و قبح برمیگرده، نه دور و تسلسل و اجتماع نقیزه نه ارتباع نقیزه، برمیگرده به چی؟ به حسن و قبح. حالا من مثالاش عرض کنم. مثلا ما در علم اصول از جمله چیزهایی که بهش استدلال میکنیم، مثلا در مسئله قبح عقاب بلا بیان، دلیل عقلیه دیگه، جزء مباحث عقلیه ما، میگیم البراءت العقلیه. حالا اجازه بدید، حالا اجازه بدید، یه خود حالا هنوز تمام نشده، ما میگیم البراءت العقلیه، دلیل عقلی هم میگاریم، اما دلیل عقلی اینجا دور تسلسل که نی، همون مسئله قبح عقاب بلا بیان یه ادراک فطری در نظام ارزشی به نام ادراک حسن و قبح. ادراک حسن و قبح غیر از ادراک استحاله اجتماع نقیزین، استحاله اجتماع نقیزین منال فطریات منال بدیهیات، حسن و قبح هم بقیده ما نوع بداهته، اما اون ادراک عقلیه این نوعی ادراک فطریه در مسائل ارزشی که گاهی ازش تعبیر میکنن همین حسن و قبح رو، میگن اینم نوعی از اعتباریاته. بنابراین ما میگیم بله قبح عقاب بلا بیان، یا میگیم تأخیر البیان عن وقت الحاجت قبیح در مباحث مطلق و مقید عام و خاص، خیلی جا استدلال میکنیم تأخیر بیان از وقت حاجت جایز نیم محاله، اما محاله یعنی محالون الحکیم، یعنی قبیحون، نه محاله مثل اجتماع نقیزه اینه در جا فرمید. یا مثلا در باب اجزا میگیم آقا وقتی من اوامر واقعی رو به جا آوردم اجزا حاصل میشه، لأن تحصیل الحاصله محالون، یعنی قبیحون، تحصیل حاصل قبیحه، ما به جا آوردیم باز یعنی مولا امر کنه، امر به تحصیل حاصل، میگه آقا به جا آوردی بازم به جا بیاور، نمیشه. یا مثلا بعضی جاها در بسیاری از مسائل میگیم این نقض غرض لازم میاد، اگر مولا چنین دستوری را به من بدهد استدلال عقلی میکنیم یلزم و نقض الغرض. اونتا نقض الغرض قبیح و نامحال و عقلی و مثل اجتماع نقیزه. در بسیاری از مباحث مثل مباحث انسداد میگیم ترجیح مرجوع بر راجع قبیحه، یا ترجیح بلا مرجع قبیحه. در باب تعارض ترجیح بلا مرجع قبیحه، ترجیح مرجوع بر راجع قبیحه. اینا همش استدلالات عقلیه در علم اصول داریم. یا مثلا میگیم امر به ضدین در باب ضد در اصول، الامر به ضدین فی آن واحد قبیح الا على نحو ترتب. در باب ضدین میگیم اینا رو نمیگیم؟ اینا همش حسن قبحه. بنابراین قبح عقاب بلا بیان، تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه، تحصیل حاصل قبیحه، نقض قرض قبیحه است، ترجیح مرجوع بر راجع قبیحه، امر به ضدین قبیحه است الا مع ترتب، تکلیف به ما لا یطاق قبیحه است، تکلیف جاهل قبیحه است. این نمونه های زیادیست از استدلالات عقلی که ما در علم اصول داریم. دلیل عقل ما اینه، دلیل عقل ما در علم اصول معمولا بر میگرده به مسئله حسن قبح. ما اینها رو منکر نشدیم، تعجب داریم. پس اولا خیال کنید دلیل عقل ما تعطیل کردیم، دلیل عقل در شاخه حسن و قبحش که مربوط است به امور تکلیفی و قانونی و تشریعیه، ما این رو منکر نشدیم. این جز ادراکات عقلی است که اصلا در علوم اعتباری جاری میشه. حسن و قبح اصلا میدان فعالیتش اینهاست. شما در فلسفه حسن و قبح ندارید. شما پیدا کنید در استدلالات فلسفی که فلاسفه مسئله حسن و قبح استدلال کرده باشن، اونا کار به مسئله حسن و قبح ندارن. حسن و قبح در مسائل علوم اعتباریه و قانونیه و تشریعیه جاری میشه. بنابراین ما دلیل عقل رو به معنی حسن و قبح عقلی در فقه و اصول جاری میدونیم. و ها کذا فی علم الکلام در مقابل اشعار. اجازه بدید وسط بحثه اگر حوصله کنید من تکمیل میکنم اینو. غالبه الان ثانیان میگم تکمیل میشه، حالا من اولا گفتم تمام نکردم. و هکذا فی علم الکلام، مسئله حسن و قبح پایه بسیاری از مباحثه. مسئله ارسال رسول برمیگرده به مسئله حسن و قبح که خداوند بشر رو بفرستد. ارسال رسول و انزال کتب نکند قویه. و ها کذا پیغمبری برود امام جانشینی نباشد قویه. و ها کذا مسئله عصمت برمیگرده به همین حسن و قبح، برمیگرده به قاعده لطف. قاعده لطف هم همون قویه دیگه. اگر حکیم قاعده لطف عمل نکند خلاف حکمته، نقض غرض لازم. اساس قاعده لطف همون نقض غرض، همون مسئله حسن قبح. معاد بر اساس حسن قبح ثابت میکنی، اگر معادی نباشه ظلم لازم میاد خلاف عدالت خداونده و هو قبیح. باید معادی باشه، عدالتی اجرا بشه. ملاحظه میکنید در اونجا هم پایه نبوت و امامت و معاد و امثال ذالک و میبریم روی مسئله حسن و قوه و همین مسئله. اینا رو ما منکر نیستیم، ما اشعری نیستیم منکر حسن و قوه باشیم، ما اخباری نیستیم منکر حسن و قوه باشیم. حسن و قوه یه مسئله است و دور و تسلسل و استدلالاتی که مختص به امور تکوینی است اینا رو کشندن به علم اصول مسئلتون اخرا. ما اولی رو گفتیم، گفتیم امور اعتباریه دور و تسلسل نداره، امور اعتباریه اجتماع نقیزین و ضدین نداره، امور اعتباریه بر همین محور حسن و قوه دور میزند و ما حسن و قوه عقلی را قائلیم و این رو به عنوان یه ادراک فطری میپذیریم، نه این است که ما این رو تعطیل کنیم. حالا اولا و اما ثانیا، کی؟ ببینید امور اعتباریه، من تمام امور میگن اگر ما حسن و قوه چیز کنیم، حسن و قوه با جز امور نسبیه بوده باشد، بنابراین چرا چون اموره، امور اعتباریه رو ما به تمام شاخهاش وارد نشدیم. بعضی از مسائل اعتباریه هست، مرحوم آقای طباطبایی هم در همین اصول فلسفه‌شون دارن، بعضی از مسائل امور اعتباری هستن ثابته لا یتغیر. ایشون مثال میزند مثل مسئله اجتماع. اجتماع یه مسئله ایست اعتباری، اما این چیزی نیست که یتغیر باشه، این لا یتغیره. در جامعه انسانی همیشه مسئله اجتماع بوده و مسئله، ولی مسائل اعتباری قد یکون و متغیرن، قد یکون و نسبیان، قد یکون و تابعن زمان و المکان. ما اون شاخه ای که مثال زدیم تشریعات و قوانین رو مثال زدیم و اون خواصی که گفتیم برای تشریعات و برای قوانین بود که گفتیم یتغیر یتبدل، نسبت به این قانون چیزیه، نسبت به زید قانون چیزیه، نسبت به هم قانون چیز دیگر است. حالا اجازه بدید من ثانیه هم بگم. و اما ثانیه، ما ممکنه در علم اصولم گاهی به استدلالات دور و تسلسل استدلال کنیم، اما در متن مباحث نیست، در لوازم و حاشیه مباحث گاهی هست. یعنی حکم استدلال دور و تسلسل نداره، وجوب و حرمت دور و تسلسل برنمی، ولی گاهی میشه ما در کنار وجوب و حرمت بحث اراده رو میکنم، میگیم اراده و کراهت دو صفت است در نفس مولا زدان لایجتمعان. این در حاشیه مباحث اعتباری، گاهی در حاشیه مباحث اعتباری ممکنه ما بریم، اما تو متن مباحث اعتباری نمیاد. قوانین اجتماع ضدین و نقیزین و دور تسلسل نداره، قانون اعتباره، یه فرض ذهنیه. اما گاهی در کنار اون یه مسائلی پیدا میشه که جنبه تکوین داره، مانند اراده و کراهت در نفس مولا ضدانن لایجتمعانن. خب این رو ما منکر نیستیم، گاهی در علم اصول این گونه استدلالات بیاد، ولی اینا استدلالات حاشیه ایه. چرا؟ تکوینی اراده و کراهت یه واقعیتیست، فرضی که نیست. من تو ذهنم فرض کنم که اراده هست یا کراهت، اعتبار نیست، قانونی که انشا کنم اراده رو. اراده چیزی در نفس، یعنی جاذبه چیزی برای نفس انسان یا دافعه. این دافعه و جاذبه یه امر تکوینی خارجیه، توجه کرد. نتیجه، اجازه بده یه سوال یه جواب من نتیجه بگیرم. پس اراده شدت و ضعف داره، چه ربطی به این بحث داره؟ چه شدت و ضعف چه ربطی به این بحث داره؟ چه ربطی به نسبیت داره؟ نور شدت نوره، این چراغ صد شمیه، اون چهل شمیه، این که نسبیت نیست، چرا یه همچه اشکالی میکنی؟ این صد شمیه چراغ دست راستی، اون چراغ دست چپی، دویست شمیه، اون دویست ولته، اون صد ولته، این که نسبیت نیست. وجود ذات مراتبه، خیلی از موجودات چیزها مشکک است، ماهیات مشککه دارین، این چرا که به نسبیت داره شما مطرح میکنید؟ نتیجه این شد ما استدلالات عقلی را از درجه اعتبار نینداختیم، در متن علم اصول و فقه و علوم اعتباریه دیگر استدلالات عقلی مبتنی بر حسن و قبح هست. اون چیزی که گفتیم در اعتباریات جاری نمی شود، اون نوع استدلالات خاص فلسفی است، از قبیل اجتماع نقیزین و اجتماع ضدین و دور و تسلسل اینها، که این نوع خاصی از ادراکات عقلی است غیر از ادراکات حسن و قبح، که بر میگرده به نظام ارزشی. حالا اولا رسانی هن گفتیم گاهی میشود هم در علم فقه و اصول هم در علم کلام در حاشیه مباحث گاهی میروند سراغ استدلالات عقلی محض، به خاطر اینکه مسائل جنبی از قبیل اراده و کراهت امور تکوینی هستند و در این امور تکوینیه متوسل میشوند به مسئله اجتماع نقیزین و اجتماع ضدین و امثال ذالک. هذا تمام الكلام در اشکال ثانی بر قاعده الواحد. حالا اجازه بدید بحث و منحرفش نکنید، بحث دیگر، بحث قاعده الواحد اعتباریات حقایق بردید بحث و جای دیگه. و اما اجازه بدید بحثمون حرف نکنیم بجایی. و اما اشکال سوم و چهارم بر قاعده الواحد در ما نحن فی، اشکال سوم این است که خب سلمنا قاعده الواحد در امور اعتباریه جاری بشه، سلم ما که میگیم الواحد قاعدتون فلسفیه مخصوص به امور تکوینیه است، و لا تجری فی الامور الاعتباریه. حالا میگیم سلم ناجاری بشه، ولی جایی جاری میشه که انسان بتونه واحدی پیدا کنه، جامعی پیدا کنه. در بعضی از علوم واحد و جامع پیدا نمیشه، اونا هم شما قاعده الواحد جاری میکنید، اصلا جامع محاله. مثلا در علم فقه گفتن محال است که جامعی بین موضوعات مسائلش پیدا کنه، محاله. چرا؟ به علت این که گاهی مسائل علم فقه موضوعش وجودیه، گاهی موضوعش عدمی. صلات امر وجودیه، از صلات و واجبه، موضوعش امر وجودی، اما گاهی امر عدمیه، از صوم و واجب، صوم ترک، عدم. حالا شما جامعه بین وجود عدم میتونی پیدا کنی؟ یه جامعه پیدا کنی بین الوجود و عدم، محال جامعه بین وجود عدم. توجه کردی؟ بین وجود موضوعات داریم میگیم، نه حد موضوعات. اجازه یه خود اجازه بید من اشکالشونو بگم، من هنی که نپذیرفتم این اشکالو، بیان اشکال اونا رو دارم میگم. اینا میگن صوم امر و عدمی موضوع مسئله است، از صوم و واجب. و صلات امر وجودی، این هم موضوع مسئله از صلات واجبه. شما میخوای یه جامعه بین تمام مسائل فقهی، بین موضوعات مسائل فقه پیدا کنی، از جمله باید یه جامعه پیدا بکنی بین وجود و عدم و این محاله. و هاکذا در علم فقه گاهی می شود موضوعات مسائل از مقولات مختلف است و مقولات مختلفه تسع عرضیه جامع بینش نیست. توضیح عرض کنم، لابد در فلسفه در بعضی از کتب منطقی ملاحظه کرده وقتی مقولات عشر رو بیان میکنن میگن ما نه مقوله عرضی داریم، کم و کیف و وضع و فعل و اللایفعل و الاخر. مقولات تسع عرضیه، نه مقوله عرضی داریم و میگن اینا اجناس عالیه، یعنی لیس فوق ها جنس. شما نمیتونی یه جامعه بین کم و کیف پیدا کنی، کم از مقولات تسعه، کیف هم از مقولات تسعه. این دو مقوله اینا اجناس عالیه هستن، زیر اینها اجناس دیگری و انواع دیگری هست، انواع کیف، انواع کم داری، اما فوق اینها چیزی نیست، اینا اجناس عالی هستن. یعنی جامعه ماهوی بین کم و کیف پیدا نمیشه، لنها اجناس عالی هست. حالا این اونجا پذیرفتن به عنوان اصل موضوع، ما این رو عرض کنید قبول کردیم آمدیم اینجا. ما میبینیم صلات یکی از موضوعات مسائل فقیه. خود صلات جامعه نداره. چرا؟ لأن الصلات مرکبتون من مقولات مختلفه. یکی از افعال صلات رکوعه، این داخل در کدام مقوله است؟ مقوله وضعه، نسبت اجزای چیزی با اجزای دیگر و کل این نسبت با خارج، مقوله وضع. رکوع مقوله وضع، قیام مقوله وضع، سجود مقوله وضع. این افعال صلات از مقوله وضع. اما قرائت چی؟ داخل در مقوله کیف، کیف مسموع. کیف انواعی داره، مقوله کیف یکی از انواع کیف، کیف مسموع. قرائت داخل مقوله کیف است و رکوع و سجود داخل مقوله وزن. و ما در فلسفه پذیرفته ایم که مقولات نهگانه اعراض اجناس عالیه هستند، یعنی بالای دست اونها جامعه پیدا نمیشه مگر جامعه عرضی. جامعه ماهوی ذاتی بالای دست اونها پیدا نمیشه. پس شما جامعه بین قرائت و بین رکوع و سجود جامعه حقیقی نمیتوانید پیدا کنید. شما خود صلات رو نمیتونید جامعه براش پیدا کنید، اون وقت برای تمام موضوعات مسائل فقه میخواد جامعه پیدا کنید. میگه الواحد لا یستر الا من الواحد، جایی که واحد تصور بشه، اصلا واحد اینجا تصور نمی شود. نه بین وجود و عدم صوم و صلات جامعه داریم و نه حتی بین واجبات صلات، ما بین واجبات صلات جامعه نداریم. اینها مقولات عالی هستن و جامعه در میان اونها تصور نمیشه. ببینید همین چیزی که الان میگفتیم پرهیز کنیم ازش، باز توش افتادیم، آمدیم توی مسائل صلات و صوم و فلان و بساط، اینها رفتیم سراغ همون بیانات فلسفی و مقولات عشر و مقولات تس عرضی و اجناس عالی هستند از اینا بگه حرفا، اینا رو کشوندیم از فلسفه به بحث اصول. زد نه، میخواد به قاعده الواحد تمسک کنه، قاعده الواحد که جامعه اعتباری نمیگه، قاعده الواحد جامعه حقیقی رو پیدا میخواد بکنه. ما میگیم جامعه قاعده حقیقی پیدا نمیشه اینجا. و اما جامعه حقیقی، جامعه حقیقی قاعده الواحد جامعه حقیقی میخواد، جامعه حقیقی اینجا تصور نمیشه، قاعده الواحد که جامعه اعتباری تحویل به ما نمیده. سلمنا یعنی صرف نظر کردیم از اون حرفا، حالا میخواییم باز دوباره قاعده الواحد زنده کنیم. خب این سومین اشکال که به قاعده الواحد در مسئله مورد بس ایراد شده هست، این اشکال به عقیده ما یمکن الجواب عنه، جواب داریم. این حرف درستی نیست این اشکال. اما این مثالی که زدید صوم و صلات، گفتی یکی وجوده یکی عدمیه، این درست نیست، اینا هر دو وجودی هم. عدم که قابل تکلیف نیست، شارع مقدس من مکلف به عدم، صوم کفه، کف یه عمر وجودیه، به عدم که نمیشه شارع تکلیف کنه، عدم یه چیزی نیست که تکلیف بشه، همش خوابه، همون نیتی که شب کرد نیت کرده یا نه، همون نیت نوعی کرد. بله، فبنا ان علا ذالک بین صوم و صلات جامعه هر دو امر وجودی هستن. و اما در میان رکوع و سجود و قرائت، ما میگیم اونی که بهش تکلیف تعلق گرفته مقوله فعله، ایجاد رکوع واجبه، ایجاد رکوع واجبه، ایجاد سجود واجبه، ایجاد قیام واجبه، ایجاد مقوله فعل، ایجاد قرائت واجبه. اونی که وظیفه من است ایجاد قرائته، ایجاد اون حالت وضعیه رکوع و سجوده. پس همه اینها در مقوله فعل مندرج می شوند و جامعه حقیقی بین اینها می شود پیدا کرد که مقوله فعل بوده باشد، یکی از مقولات نهگانه عرضیه مقوله فعل است. فبناهن علا ذالک شما به نتیجه نگاه میکنی که حالت رکوعه، میگه وز، به نتیجه نگاه میکنی که اون کیف مسمومه، میگه کیف، اما به اون چیزی که مأمور به هم که ایجاد این حالت است نگاه کن، و اون ایجاد برمیگرده به مسئله فعل. حالا از این اشکال سوم که بعضی از بزرگان مطرح کردن و ما اسامی این بزرگان رو در این اشکالات اربعه ذکر نکردیم و پیدا می کنید در این کتب، این اشکال سوم وارد نیست. و اما اشکال چهارمی که باز بعضی از آیون کردن، این است. گفتن سلمنا، گذاشتیم از اشکال سوم. گفتن سلمنا، سلمنا که ما قاعده الواحد رو جاری بکنیم اینجا، ولیکن شما از وحدت غرض میخواهید پی ببرید به وحدتی در علم. مگر نمیگفتید چون غرض این علوم واحده پس باید یه وحدتی در این علم باشه؟ لأن الواحد لا یسترون. ما از شما سوال میکنیم، اشکالش آدم دقت کنید، ما از شما سوال میکنیم آیا این غرضی که در علم فقه هست حاصل از موضوعات میشه یا حاصل از مسائله؟ مسئله از صلات و واجبه اون غرض ازش حاصل میشه، نه از صلات. الخمر و حرام غرضی که در علم فقه حاصل میشه اطاعت مولا، قرب الالله، هرچی بخواییم بگیم، از اون نسبت بین موضوع و محمول حاصل میشه، نه از موضوعات. پس وحدت غرض دلیل است بر وحدت مسائل، یعنی نسب بین المحمولات و الموضوعات. تکرار میکنم، شما غرض میگید اطاعته، اطاعت الله، این غرض آیا مترتب بر خمره؟ نه، بر الخمر و حرام، اون نسبت حرمت به خمر، الغیبت و حرام، درست؟ غرض بر اون حکمیست که بین هماست، اون نسبتیست که بین هماست. پس اگر از قاعده الواحد بخواهیم وحدت غرض را دلیل بر وحدت بگیریم، باید بگیم نسب بین این مسائل یه نوع وحدتی بین این هاست، نه بین موضوعات. شما بین موضوعات دارید میگید این معنا رو، توجه کردید؟ این اشکال چهارم نسبت بین هما، امتصال اون نسبت بین حرمت و بین خمر، امتصاله، یعنی امتصال، بگید امتصال، امتصال اون نسبته، اون حکمیست که بین هماست، اون نسبتیست که بین هماست، امتصال اون. شما امتصال خمر که نمی کنی، امتصال نسبت حرمت خمر به خمر میکنید، یحرم الخمر، امتصال این نسبت. ولیکن الجواب انها را ایزن ظاهر، جواب از این معنا هم ظاهر است و واضح است، و اون جواب این است که مگر میشه نسب واحد باشه بدون اینکه وحدتی بین طرفین باشه؟ نسبت قائم به طرفین، وحدت نسب ملازم است با نوعی وحدت در میان موضوعات و در میان محمولات. موضوعات باید یه وحدتی داشته باشه، محمولات هم باید یه وحدتی، یه جامعه داشته باشن، تا نسب هم بتونن یه جامعه داشته. نسبت یه امریست قائمه به طرفین، یه چیز مستقل جداگانه نیست که شما وحدتی بین نسب پیدا کنید، امریست تابع، وابسته، قائم به موضوع محمول. اگر بخواهید یه وحدتی بین نسب پیدا کنید، لابد باید یه جامعه بین موضوعات باشه، لابد باید یه جامعه بین محمولات باشه. باز نتیجه حاصل شد که پس بین موضوعات جامعی هست. الواحد لا یستر الا من الواحد. حالا تلخص من جمیع ما ذکرنا این که ما قاعده الواحد رو به دو دلیل نمیتونیم در ما نحن فی جاری کنیم. از این چهار اشکالی که شده دو اشکال وارده که عمده اشکال دوم بود و بعد اول وان این است، اینها امور اعتباری است، ما نمیتوانیم درش جاری کنیم. تازه حالا همه این چهار تا اشکال صغروی بود به قاعده الواحد، یعنی همه اینا اشکال صغروی بود، قاعده الواحد اینجا جاش نیست، صغراش نیست، اشکال داره اینجا جاری نمیشه، همش اشکال صغروی بود. این فرق بر این است که اشکال کبروی در قاعده الواحد نداشته باشی، یعنی در فلسفه قاعده الواحد رو پذیرفته باشی و هو بعد محل للکلام، خود قاعده الواحد رو مسلم نگیرید در فلسفه، چون بعضی ها موافقت نکردن. تکرار میکنم کل این اشکالات اربعه اشکالات صغروی بود که دو تاش وارد بود دو تا وارد نبود، ولی حذف الی جمیع زاده که قاعده الواحد اشکال کبروی هم دارد که آیا واقعا این قاعده مسلم است در فلسفه یا نه، این قاعده مسلمه در فلسفه نیست، بعضی ها درباره اون ایراد دارن. تا به اینجا ما نتوانستیم وحدت موضوع رو ثابت کنیم، ولی انشاءالله الرحمن فردا میریم سراغ بیان دیگری، شاید از راه دیگری وحدت موضوع در بسیاری از علوم، نه همه علوم، بتوانیم ثابت بکنیم.